أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. تقدم أن الآيات من حيث القاعدة الأصولية وصناعة الأصول تنقسم إلى صريح وظاهر، والظاهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام في الحقيقة تقسيم من حيث صناعة علم الأصول، وإلا من حيث يعني في علم التفسير تقسيم آخر محور التقسيم الأصلي في علم التفسير، تقسيم الآيات إلى المحكم والمتشابه إلى آخر وأقسام المتشابه. وقد حققنا هذا التقسيم في كتاب التفسير وفي القواعد التفسيرية. من النقاط التي لا ينبغي أن تخفى أن القسم الأول من الظاهرات يعني الآيات الظاهرة بقسميه يدخل في المحكمات بحسب اصطلاح تقسيم التفسيري، يدخل في المحكمات سواء كان وضوحها بحسب كثرة استعمالها يعني بحسب مقتضى سياق الآية ولفظ الآية، و او كان بقرينة قطعية خارجيه عقليه او غير عقليه. و ايضا القسم الثالث من المحكمات عندما يكون تكون الايه ظاهره عنده من دون ريب، فهو يرى هذه الايه من المحكمات. المحكم عنوان يستوى على كل ما يكون بحد من الوجود والظهور لا يتحمل الريب والشك واحتمال الخلاف، هذا يكون من المحكمات. و يفترق المجمل عن المتشابه أن آية المتشابهة من بداية إلقائها ونزولها تكون مترددة، معناه مرددا متشابه ومجمل، يعني من ابتداء إلقائها يكون معناه مرددا بين عدة المحتملات، وهذا بخلاف المجمل، فإن المجمل خطاب ظاهر في معناه المقصود لكنه مجمل بالنسبة إلى معنى آخر لا نظر للمتكلم إليه إن إلى ذلك المعنى كحل الله البيت، فإنه مجمل بالنسبة إلى نفي اعتبار الشرائط والأجزاء المشكوكة مثلا، ولكن ظاهر بل صريح في حلية البيت. فالخطاب في عين حال اتصافه بالظاهر أو الصريح لا مانع أن يوصف بالمجمل بلحاظ الجهة التي لا نظر للمتكلم إلى تلك الجهة. وأما كل متشابه يصح أن يقال أنه مجمل ولو في بداية الأمر يكون معنى المقصود مرددا متشابها وهو عین الاجمال، ولكن كل مجمل ليس بمتشابه بناء على التقریب الذي ذكرنا، بل بلحاظ ممكن ان يقال اساسا المتشابه غير المجمل، لان المتشابه من ابتداء الامر يكون مجملا، التفتم من ابتداء الامر من ابتداء بدايه الالغاء يكون مرددا معناه بين عده معاني المعتمده، بل المجمل ليس كذلك. من بهذه الجهه الثانيه يعني يمكن ان ندرك اساسا المتشابه غير المجمل. نعم، هذه النقطة. ثم انه يمكن الاستدلال بحجية ظواهر القرآن، قلت بأربعة وجوه. اول احدها يعني هذه الوجوه دلالة الآيات نفسها على حجية ظواهر القرآن، البيان الذي تقدم و دفعنا الاشكال عن هذا التقريب. ثانيها السيرة الأقدائية القطعية الجارية على الأصل للظواهر من دون فرق بين كتب مهن سماوية و غير سماوية في غير القرآن، و كذلك في القرآن ولم يسل يرد من الشارع ردعون بالنسبة إلى ظواهر القرآن، لم يرد ردعون لهذه السيرة الأقدائية في الأصل الظواهر، بل القرائن تدل على إمزاء هذه السيرة. هذان وجهان. الوجه الثالث سيرة القطعية المستقرة من النبي والأئمة عليهم السلام على تبيين الآيات والأحكام وتبليغ الدين والشريعة على أساس الأخذ بالظواهر كسائر الأغلاء، لم يتخذوا مسلكا غير منهج الأغلاء في البيان والتبيين في مراداتهم ومقاصدهم، وإلا لكان يذهب ويرد وينقل إلينا لا أثر في الروايات أنهم اتخذوا مسلكا آخر غير مسلك الأغلاء في تبيين والبيان والمكالمات وتبليغ الدين. وهذا من أقوى الأدلة على حجية ظواهر القرآن، فإنهم لم يفرقوا في بيانهم وتبيينهم بين تبيين معنى الآيات وبين تبليغ الدين وبين تبيين الأحكام الفقهية، لم يفرقوا. الرابع، الوجه الرابع، النصوص التي روايات التي هذه النصوص فوق حد التواتر، ذكرنا هنا عدة نصوص من باب نمازج، وإلا هذه النصوص فوق حد الإحصاء، أن دائما عليهم السلام استدلوا بالآيات القرآنية لظواهر الآيات القرآنية لأحكام الشرع لأحكام الفقهية استدلوا بهذا. بل في بعض الروايات استدل الرابي الإمام أمره، وأنك كيف تستفيد هذا الحكم من هذه تلك الآية؟ الراوي يقول لا، أنت أعلم، الإمام يأمره، وأني أريد أن تقول حتى يعلم بقولك مرادي مسلكي منهجي. الراوي يقول هذه الآية تفيد هذا الحكم، والإمام يسأله من أين استفدت هذا المعنى من هذه الآية؟ قال بقرينة فلان وفلان وفلان. فالإمام أشكل عليه بأنه فتلك الآية، قال هذه الآية نسخت تلك الآية. قال لدين رابي، الإمام تبسم وقرره بهذا التبسم، قرر هذا التقريب هذا الاستدلال من الرابي، يعني هذا تعليم للناس أنهم أيضا مكلفون بظواهر القرآن. ظواهر القرآن حجة بلا فرق بيننا وبينكم. هذا من أقوى الأدلة وأزهر النصوص على رد الإخباريين القائلين بأن حجية ظواهر القرآن تختص بالأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا إجمال الكلام. خب، حالا أعد میکنم که تفصیل این که از کردیم دیروز که در این تقسیمی که ما کرده بودیم راجع به آیات شریف قرآن که صریح هست و به صریح و ظاهر و ظاهر به سه قسم، اینا این تقسیم اساسا از جهت صناعت علم اصوله، ما اینجا اشاره مکان مشابه نکردیم، نبایدن بکنیم، این در علم اصول موضوع حجت صریح و ظاهر هست، فلذا این تقسیم شده، تقسیمی که بیان کردیم. اما از حیث محکم و متشابه مثلا چه تناسبی پیدا میکنه با این تقسیم؟ جواب این است که هر آیه‌ای که به گونه ای از وضوح دلالت بر معنای مقصود داشته باشد که لا یتحمل الریب، مثلا ظهور یعنی واضح، ظهره، شهره، وضحه، اینا در یک قماش و یک قبیل هستن، هر ظاهری چی است؟ آقا واضحه. کمایی که شهرت مشهور هم همینجوره، لفظ شهرم به معنای وضوحه، توجه فرمودید. خب وقتی که به حدی وضوح پیدا کرد اون معنای مقصود و ظهور پیدا کرد که اصلا لا یتحمل و احتمال خلاف رو پس میزنه، احتمال خلاف رو چی آقا؟ پس میزنه. پس میزنه یعنی چی؟ یعنی در ذهن مخاطب پس زده میشد، یعنی به گونه ای منسبق میشد این معنای ظاهر در ذهن او، به گونه ای با قوت منسبق میشد این انسباق و این استقرار و عدم انسباق. دقت کنید، انسباق و استقرار و عدم انسباق، چون انسباق ممکنه که چند تا معنی به ذهن منسبق بشه ولی گونه که مستقر میمونه، به تعبیر بعضی از بزرگواران مثل مرحومای برور جردی در همین قسمت بعضی تقریر نوشتن برایشون، خیلی جالب این رو توصیف کردن به اینکه ظهور یعنی اینکه ینسبق و فیستقر. این یستقر یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف ظاهر رو پس میزنه، اونا رو دیگه پس میزنه. این به گونه ای که تحمل احتمال خلاف رو دیگه چی آقا؟ نمی کنه. این میشه محکم، همین کافیست برای فلذا در قسم سوم معلوم شد که اون فقیه که اینو ظاهر میبینه در نزد اون روایت چی است؟ خب محکمه، بله، چون او به ذرس قاطع دارد میگد هازه هو از ظاهر بلا غیر. یعنی چی؟ یعنی من این رو محکم میبینم، منافات نداره که یک فقیه یک شخصی کلامی رو تام ببیند، دلالتش رو ظاهر واضح ببیند، ولی دیگری چی آقا؟ نبینه. مسئله نداره، اشکال نداره. بعد اون حالا حرف دیگری، ما الان خود آیاتو داریم میگیم الان.
من سوال همینه، اگر بعدش روایت
بیاد
از
محکم بودن مونده برخلافش بله، یعنی با قطع نظر از روایات الان داریم میگیم. توجه فرمودی؟ کما اینکه هر عامی با قطع نظر از خاص چی است آقا؟ ظهور داره، محکم عموم دیگه، به وضع دلالت کرده، احتمال خلاف هم تحمل نمی‌کنه فی نفسه بدون دلیل، مگر اینکه خود متکلم یه قرینه نصب بکنه که اهل عرف دیگه اینجا به مجرد اینکه اطلاعی از خاص پیدا کردن عام رو دیگه دلیل مستقل چی آقا؟ نمی‌بینن، به خود به خود اون ظهور زائل میشن، ظهور زائل میشن. از محکم بودن میافتد بعد تا زمانی که ظهور دارد و ابتدایی بر خاص پیدا نشد، این میشه محکم. توجه فرمودید، اون زمانی که خاص پیدا شد، ابتدایی بر خاص شد، این دیگه اصلا از ظهور میافتد دیگه، فضل نزدیک خاص چی بشه آقا؟ محکم باشد. بله، اینا نسبی هست، این محکم و غیر محکم، کما اینکه خود ظاهر و غیر ظاهر هم امر نسبی دیگه. توجه کردید دیگه، تا الان ظاهر بوده، الان که خواست اومد قرینه شد اون زد قرینه، اون از ظهور چی آقا؟ میفته. مانعی نداره که
آدرس تقریب درس آیت الاصول،
بله، نهایت الاصول آقای منتظری، بله. عرض بکنم خدمت شما که در این تا اینجا که از بحث قبلی بوده، توجه فرمودی، ها یک مطلبی هستی هست که مجمل با متشابه با هم اختلاف دارن. از جهت چی؟ خب متشابه یک عنوان تفسیریه، یعنی یک اصطلاح چی هست در علم تفسیر هست، به محکم و متشابه تقسیم کردن و میشه، ما هم در کتاب قواعد فقهیه گفتیم و هم در همین کتاب تفسیری که مقدماتی که خلاصه عرض کرده بودم، یکی از اونها هم متشابه بود. متشابه اینه که از ابتدایی که الغا میشه، ما از ابتدا این معنا مردد بینه چند محتمله، چند احتمال داره، این لفظ خودش اصلا از لفظ وضع چند معنا رو تحمل داره، همه هم سیانن، هیچ قرینی هم اهل دونه دیگری چی آقا؟ در داخل کلام چی آقا؟ نیست. این میشه متشابه، از ابتدا اینجوره، اصلا ظهوری نداره از اول. ولی مجمل نه، مجمل ممکنه یک آیهی باشد خودش ظهور داره،
بلکه ممکن صریح باشه در یک معنایی. همونی که صریح در یک معنایی است به نسبت به یک معنای دیگری چون نظر ندارد نسبت به اون چی میشه آقا؟ مجمل میشه. خب حالا اون متشابه نمیتونید بگید مجمل، جواب این است که از جهت اصولی بله میشه گفت مجمل. ولیکن ما میخوام بگیم به لحاظ تفسیر، در تفسیر اون اینه که از ابتدا مردد هست بهش گفته میشه چی آقا؟ متشابه. اون خصوصیتی رو که در علم تفسیر برای متشابه میگیم در این مجمل چی آقا؟ نیست.
بعضی مجمله اصولی هم همینجوری اول مرسل نیست، مثل اینجایی که لفظ مشترک باشه، مشترک بین دو ضده باشه،
بله
اصولی هم به این میگیم مجمل.
درسته، ولی همون رو در ذات علم تفسیر بهش چی گفته میشه میشه آقا؟ متشابه. پس یک مرزی داره متشابه در تفسیر رو دارم عرض میکنم با مجمل در اصول با هم دیگه چی دارن آقا؟ مرز دارن. از این ما اینجا گفتیم که به یک لحاظ میتونیم بگیم که کل متشابهن مجمل، ولیکن کل مجملن چی آقا؟ لیسه به متشابه. رب مجملی که متشابه چی آقا؟ نیست. ولی در زیر باز گفتیم که به یک جهت دیگه میتونیم بگیم که اساساً اصلا متشابه چی آقا؟ غیر مجمله، چون متشابه اصلاش عقص شده که از ابتدا چی باشد آقا؟ مردد باشه، اصلا ظهوری نداشته باشه، نباید داشته باشه متشابه. تجربه فرمود در هیچ معنای ظهور نداره از اول که القا میشه، ولی مجمل نه، این درش عقص چی آقا؟ نشده. پس به این جهت میتونیم بگیم که هر متشابه غیر مجمله تعریفش، هر مجمله این الفاظ اصطلاحی دیگه، وقت شما رو ضایع نکنیم. خب کلام در ادله است که برای حجیت ظواهر قرآنه. خب شما میدونید که 80% از آیات شریف قرآن ظهور دارن. ما اگه آیاتی که اصطلاح متشابه نیستن رو در قرآن جمع بکنیم، یا دور بین صریح و بین ظاهر، 80% بلکه 90%ش از قبیل چی هستن آقا؟ ظواهرن. خب اینا اگه بخوان از حجیت بیفتن دیگه اصلا به خود اون بیان بودن و تبیان بودن و قرآن منافات داره. توجه فرمودید. خب اینجا اخباریین از کردیم مخالف حجیت ظواهر قرآن لولا قرینه خارجیه شدن. ما میگیم نه، حجت دلیل اول ما همین آیه‌ای بود که خدمت شما دیروزم گفتیم، الان تازه اشاره کردیم و اشکالش هم که شده دو لازم میاد دفع کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. دلیل دومی که عرض کردیم سیره عقلایی هست. سیره عقلایی فرقی نمیذارن، عقلای عالم کتب آسمانی ندارن، فراوان نصف عقلای عالم از ادیان هستن دارن، فرقی نمیذارن بین کتب آسمانی غیر، همه اخذ ظواهر میکنن، ظواهر رو حجت میدونن در مکالمات روزمره خودشون، همینجور فرقی بین عبارتی غیر عبارت نمیذارن، مگر اینکه مصنف اول گفته باشه من با رمز صحبت میکنم. درجه فرمودی معلوم کتابی که خودش نگد با رمز معلومه دیگه حجت. حالا کلام این است که قرآن مجید عکس 80% از قبیل ظواهره، اون وقت این مثل بقیه ظواهر چی است آقا؟ حجت. ردعی هم از جانب شارع در باب ظواهر قرآن نرسیده که شما ظاهر حق ندارید عکس بکنید، با چنین چیزی آقا بله نداریم، بلکه قرینه برخلاف داریم که تایید میکنه، قرینه برخلاف داریم که چیکار میکنه آقا؟ تایید میکنه. الان میانیم قرآنی میگیم دیگه، بله دیگه سیره قطعیه، این از همه قوی تره، این دلیل سوم حتی از اون دلیل چهارم و دلیل اول و دوم از همه اینها قوی تره. و اون چیه؟ این از خود نبی مکرم که آیه شریف اومده نزل بعد نزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم، چنین آیه بوده که این قسمت لتبین ما نزل الیهم، این لتبین خب بیان رسول خدا مثل بیان بقیه بوده، بیان حضرت رسول با بیان دیگران از جهت اسلوب منهج بیان فرق داشته است؟ نه نداشته. و لذا اگر یک آیه ظاهر بود دیگه، ظاهر بود برای همه، نمی‌بودن سوال بکنه که آقا مراد شما از این چیه، و همون ظاهر چیکار میکردن آقا؟ عکس میکردن دیگه، بله. و لذا این مسئله خیلی مهم بود در تبلیغ دین خدا، بیان آیات قرآن، بیان مرادش، تشریع احکام الهی و و و کلیه و مطلق شئون دین از عقاید و اخلاق و غیره و غیره و غیره. حضرات بیان میکردن برای مردم، مردم سخن میگفتن. این منهجی غیر از منهج عقلا اگر اتخاذ میکردن، این به مراتب میباست از اون شاه فرد لوکان لبانه. واسه ما برسه چنین چیزی نرسیده. بله، منتهای مراتب حضرات اون روایاتی که داریم میگن بدون روایات تفسیر نکنه، اون آیاتی رو میگن که نیاز به چی داره آقا؟ تفسیر داره، نظر به اون داره اون روایات. ولی آیاتی که ظهور واضح داشته باشه مقصود اونا نیست که ظهور حق نده عقل بکنید، اون روایات اینو نمیگه، فقط نظر داره به اون آیاتی که نیاز به چی داره آقا؟ تفسیر داره، یا این که کسی تفسیر بکنه برخلاف ظاهر آیه بدون روایت. اتفاق فرمودید اینطوری. بله؟ بله، ما میگیم دیگه، حالا میرسیم انشاءالله که بسیار از اینها از باب بیان مصادیق هست. اتفاق فرمودید و این بیان مصادیق هیچ گونه منعی قاعده جری همینو میگه دیگه. قاعده جری میگه در این حالی که روایات بیان مصادیق یا اعلی المصادیق میکند، هیچگاه تصادم و مزاحمتی با ظهور آیه چی آقا نداره. حالا عرض بکنیم بسیار نگو، بسیار رو قبول نداریم هرگز. بعضی از موارد قبول داریم که اومده و ما تعبد میکنیم از کردیم. نه، اینا زیاد نیست، اینا بعضی از موارد هست و مثل همین داد جناها که یکیش مثلا این هست، انتقصرو که این ظهور اولیش این است که جائز هست، توجه فرمودید، ولی این که از نظر اصولیین این اسمش میذارن جواز بالمعنى اعم، که گفتن جواز بالمعنى اعم یلائم و کل من الوجوب بل استحباب، هر دو رو میسازه. توجه فرمودید اینجا هم اصلا یک خصوصیتی داره، خصوصیت این است که در همون زمان عده‌ای پخش کرده بودن که بابا در سفر دیگه با حذر فرق نداره، کمون که مبنای اهل عامه همینه، اونجا باید تمام خون. آیه شریفه اومده دفع این توهم بکنه، میگه فکر نکنید که در سفر رفتید به اصطلاح همون تمامه. نه، اگر چنانچه شکسته بخونید مانعی نداره، یعنی مانعی نداره مقصود اون دفع توهمه، یعنی اینجور نیست که باید تمام باشه حتما، نه اینجور نیست. لا جناحه در واقع برای دفع چی است؟ اون توهم وجوب تمام هست، فلذا این با این جبه آن زمان و ظهور آن زمان با وجوب هم سازگاری چی آقا داشته. بله، لذا حضرت به اون مستشکل اهل عامه یا غیر اهل عامه میگن این لاجناها رو یا ابن رسول الله شما چطور به وجوب دارید تفسیر میکنید؟ میگه چطور شما در اون لاجناها علیکم ان یتوافو لاجناها ان یتوافو اون آیه رو چطور شما خودتون میگید وجوبه؟ لاجناها رو ما هم اینجا مفتون میگیم چی است آقا؟ وجوبه. یعنی که انه اونا میگفتن در اونجا قبول داریم در اینجا قبول نداریم. حضرت هم به مثال معروف که با آکا تجر و بایی لا تجر و این هم همونه. میخوام بگم یه چنین شائبهی بوده. خب این اگر جب اون رو در نظر بگیرید این چندان هم خلاف ظاهر نیست، چون بالاخره خود این در مقام توهم به اصطلاح حذر وقتی که باشه این حذر رو چی آقا بر می‌داره؟ حذر چی آقا؟ حذر قصر. حذر از قصرش کار میکنه آقا بر می‌داره، اما وقتی که این حذر برداشته شد این به همون حکم سابق خودشه. حکم سابقش چی بود آقا؟ در حال حذر بوده دیگه، وجوب بوده در حال. بله، این حذر، معذرت میخوام از شما، حذر این رو برداره در واقع این ملائم هست. حالا شما بفرمایید حذر برداشته شده، حذر این قصد برداشته شده، یعنی حرام نیست، حرام نیست. حالا یا امو به این که این وجوب باشه، کما این که فریضه صلات فریضه به داخل لم یا شر مستحب مندوبن، مگر هیچ مسلمانی گفته که فریضه یومیه به نوع مندوب گرد شده امر رو
بله
بله
جوازم هست نتیجهش میشه تأخیر.
آره میتونه نتیجه تأخیر باشه. در حال این ظهور در به اصطلاح بفرمایید که جواز داشته باشه به معنای اخص اینجور نیست، این در مقام نفی اون حظر قصر هست، میخواد حظر قصر رو برداره. یلائم و کلا من الوجوب و چی آقا و جواز ملائم هست، خلاف نیست. بعده نه در بعضی از موارد هست که این بعضی از موارد وارد شده از ائمه علیهم السلام، تفسیرش وارد شده و الا اگر چنانچه بخواد همه موارد تصریح بدیم این نیازی به یه قاعده کلی داره، یک خبری داره. خب مواردی که حضرات با زمان خودشون صحبت میکردن به ظواهر اتفاق میکردن و اساس ظواهر تفاهم تفاهم حاصل میشده قابل احصا نبوده، تمام اینها بعد از ظواهره. در میان این اقیانوس آیات و روایات و مکالمات حضرات با مردم یه چند موردی رو حضرات خودشون بیان کردن که مراد ما اینه. این دلیل نمیشه که کل بقیه اینا از دست زبارش بکشیم، که اصلا بنای تفهیم تفهم نبی و ائمه با مردم بر اساس همین چی بوده؟ زبار بوده دیگه. خب بله دیگه، ها بله اون روایت رو میاریم. الان ما واقعا نزد از روایت خاصه میخوام بگیم که خود این استقرار سیره پیامبر و سیره اهل بیت، شما ده ها هزار روایات دارید و آیات دارید. من میگم اونا روایت خاصه است، بعدا میاد میخونیم امروز. بله حالا ما اون روایات خاصه رو استدلال میکنیم، اصلا میخوام این روایت نباشه و نفس سیره رو میخوام بگیم. میخوام بگیم این ده ها هزار روایات و آیات همه با مردم به گونه ای که مثل بقیه میفهمیدن سخن گفتن، درسته؟ خب یه چند موردی هست که اونجا مراد خودشون رو بیان کردن. آیا این اون سیره رو مگه به هم میزنه؟ مگه
قرآن.
خب اون در قرآن هم همینجوری دیگه، قرآن هم که عرض کردیم 90% از آیاتش ظاهره. حضرات در تفسیر خود آیات که حضرات بیان میکردن یا نبی مکرم در زمان نزول وحی با مردم صحبت میکرد،
خود حضرت استدلال کرده با قرینه قطعی میفهمیم که مرادش هم همین بوده. وقتی خود حضرت اجازه داده در یک
موردهای
خاصی ما به
این
ظواهر
استدلال
کنیم،
نه استدلال کرده، نه اجازه ناد که استدلال بکنیم، اینجوری نیست. این بر اساس ارتکازه، نه اینکه فقط در این آیه است تو میتونی به ظاهر ارتکاز بکنی، نه اینجور نیست. این تقریر اون ارتکازی است که اون راوی به حسب ارتکاز عرفی خودش به این آیه چیکار کرد؟ آقا استدلال کرده، گفته این اون تقریر میزنه، مثلا این ظهور در این داره امر مثلا یا اطلاق داره. توجه فرمودی؟ یعنی میخوام بگیم که این سیره مواردش لا یحصا بوده، همه موارد. عرف عقلا هم همینجورن آقا، برای خودشون بر اساس ظواهر صحبت میکنن، گاهی از قرینه نصب میکنن که مقصود من از این کلام اینه. مگه عرف در میان خودشون خلاف ظاهر نداره؟ بعضی موقع قرینه مگه نصب نمیکنن؟ آیا این دلیل میشه که اونا سیرهشون اخذ ظواهر نیست؟
عرف عقلا قانون
نه اینجور نیست آقا، اینجور نیست. کتاب این قوانینی که می‌نویسن برای عموم مردم هم قابل حجت، مگر مواضع اختلافی که مواضع اختلاف رو اون مقنن چه کار بکنه آقا؟ توضیح بده. مگه همش لغز؟ مگه مجمله؟ مگه متشابه؟ ظواهر داره دیگه، قانون همه میتونه عصب کنن. بله بله، برای مردم حجت نمیشه که. مگر موارد اختلافی عصب کردن، یا اینکه خود این شخص مقنن یک تفسیری بزنه که مقصود مثلا اینه، یا یک بیان بکنه که مقصود ما از این لفظ چی است آقا؟ اینه. و الا اگه لولا این بقیه موارد رو که خراب نمیکنه که سیره رو که روشنه دیگه. بس ائمه مثل بقیه عقلا در بعضی از موارد مرادشون رو بیان کردن. اینش هم علتش همین است که حالا قبلا هم گفتیم به اینکه در روایت اومده که تا در این بعض موارد دیگران فکر نکنن که هر چی که هست خودشون از ظاهر بفهمن. نه، حضرت این ولایت رو داشتن که در بعضی از موارد مراد خاصشون رو از این چیکار، مراد خاص پروردگار رو از این لفظ ظاهر چیکار بکنن، بیان بکنن، تا اینکه اونایی که میباید زانو بزنن در نزد راسخین فی العلم تکلیفشون معلوم میشه اینا تعبد دارن یا نه. میگن اینا مثل بقیه زواره، چه فرقه، ما حرفت رو قبول نداریم که خدای تعالی اینجور گفته. اینا اینجا امتحانشون رو مردود میشن. این گلوگه ها رو گذاشته تا اینکه معلوم میشد که چه کسی متعبد به ولایت ائمه هست که منصوب رسول خدا هستن، اولی الامر هستن، و چه کسی متعبد چی آقا نیست. بله، ما خودمون عرب هستیم، لغت نمی‌دونیم. بله، خب حالا این یک بیان بوده که بنده نظرم می‌رسد که اصلا تمام این ادله در مقابل این سیره قابل مقایسه نیست. این سیره از اول ادله هست، توجه فرمودید. اون وقت نصوص خاصه ای هم هست که حضرات خودشون استدلال کردن به همین ظواهر، به همین چی آقا؟ ظواهر. و حتی راوی استدلال کرده حضرت تقریر فرموده. من بعد این روایت میخونم، ببینید مثلا در این صحیحه زراره که در استناد امام صادق علیه السلام به وامسهو به رؤوسکم اومده، در روایت دارد که قلت لعبی جعفرین علیه السلام الا تخبرنی تخبرنی من عین علمت، که یعنی فامسهو به رؤوسکم رو گفتی که به بعض رس از کجا این رو گرفتید، و قلت ان المسح به بعض رأسه و بعض رجله، معذرت میخوام، علمت و قلت، از کجا دانستی و گفتی، من عین علمت و قلت چی، ان المسح به بعض رأس و بعض رجله، فضحك علیه السلام فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزل به الکتاب لان الله عز وجل قال، حالا چجوری نزل، قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله، وجو رو بدون با مفعول قرار داده، فاغسلوا وجوهكم، صورت بشورید، خب این ظهورش در این است که کل صورت بشورید. بله، در قرینه و تبعیض نداریم در اونجا، ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ایدیکم الى المرافق فوصل الیدین الى المرافق بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين. معلومه دیگه، این اعلام منتهی غایت دیگه، توجه فرمودید، روشنه. ثم فصل بین الكلام فقال ومسحوا برؤوسكم، تفصیل داده در بین کلام، یعنی این مس رو حسابش از بقیه غسل چیکار کرده آقا، جدا کرده، چیکار کرده، همسه او به رؤوسکم فعرفنا این قال به رؤوسکم ان المسح چی آقا، به بعض رسل مکان با. خب این با در نظر اهل عرف ظهور دارد در چی آقا، تبعیض. در عوامل ملا محسن خوندید که یک اولی معنای با چی است آقا، تبعیضه، تبعیض. بله، اولی معنای در لفظ کتاب میگی یا اولی معنای در تبادر؟ نداره، میخوام بگم در لفظ خودشون ترتیب، لفظ خودشون اصاف اول آوردن، آن افاد نداره که در تبادر و قوت تبادر از با همون چی باشه آقا، بعض باشه. اینا در این ترتیب لفظی اینا مطابق نیست با قوت تبادر خارجی. بله،
از حرف من بیشتر بس تفسیر.
خب در هر حال
یکی از معانی با تفسیر معنی کمترش تفسیر با میشه انسان.
بله، این بایی که بر اوسکم دارد یا این که مثلا در موارد دیگر، این معنای با در وقت ثابته که برای تبعیض دیگه، من من تبعیضی بای تبعیضی.
این آیه رو که مبنی لدین رو که بعضی میگن
که
این برای
تفکیک
ولی برای
حساب. خب اونا دیگه چون بله دیگه اینا بالاخره اهل عامه هستن تو اینجا که خوبه جای دیگه هم همینجور مخالفتشون گل کرده. بله مثلا اون آیه اولا و من کنت مولا فازدی مولا و امثال ذالک رو اینا به اون معنایی که به جهت ولایت میخوره نقد میکنن، اینا دلیل نمیشه. حرف لغوی اون زمانی حجته که سیاست در لغتش دخالت نکنه، کما اینکه اهل آقایون ستاد کرونا هم همینجور در صورتی که اعراض بکنیم که مسائل سیاسی بر این قضایای بداشتی غلبه پیدا چی آقا نکنه. البته ما الان این رو اطمینان داریم، ما اون دولت قبلی اطمینان نداشتیم. بله عرض بکنم خدمت شما که بعد بعد فرمود که لمکان البا عرفنا ان الوجه کله الى آخر، لمکان البا این رو صحیح هست دیگه. اگرم ابن هشام بگه اینجور، حرف ابن هشام ضرب بر جداره. چرا؟ چون روایت صحیحه داره به ما خبر میده که اعتقاد در اون زمان امام لفظ با چی بوده برای تبعیض بود در اون زمان. ممکن است که اینا در کتابای ادبی خودشون بعدن و بعدن اومدن این روهایی گفتن که بعد یک ادیب دو تا سه تا ادیب بالاخره مخالف ولایتی پیدا شده این رو برگردونده به اون، بعد همجور بعدها و بعدها و بعدها این اعتقاد درست شده باشه. این دلیل نمیشه. در زمان ائمه علیهم السلام از حضرت نص صحیح به ما اخبار میداد که حضرت فرمود که این مکان با یعنی واضحه که این برای چی است آقا تبعیضه. علایان حضرت داره به ظهور اکتفا میکنه با آنچه را که به حسب ارتکاز عموم هست داره اکتفا میکنه. بعد دارد که بعد ثم وصل الرجلین بالرأس و الیدین بالوجه فقال و ارجلکم الی الکعبین، یعنی اون ومسحو به رؤوسکم و به ارجلکم. این واب در قوه تکریر چی هست آقا؟ عامل هست. به ارجلکم الالکعبین، لذا حتی روی پا را بخوام مسح بکنن همهش واجب نیست، همون بعضش هم مسح بکنن تا کعبین چی هست آقا؟ کافیه. چرا؟ چون در قوه تکریر عامل هست. فعرفنا فین و سلاها به رأسه اندر مسح علا بعض هما، یعنی هم رجلین و هم چی آقا؟ رؤوس.
بله این
درسته.
بله بمسه و به رؤوس کن و ارجل کن الال کعبین، این که روشنه الان، این که اون وقت فقسلو ایدیکم الال مرافق، بشورید تا مرافق، یعنی این کلی دارد میخواد بگه که از اینجا تجاوز نکنید به بالا، نه اینکه از اینجا شروع بکنید. فرض این است که این برای خود نفس این شستن هست، یعنی این غایت این شستن تا اینجاست، بیش از این نیست. نه اینکه از اینجا شروع، نگفته من الزند الى الکعبین، من الزند که نگفته، که تجربه فرمودی اگه بگه سرت من البسط الى الکوفه، این معلومه که اون نظر داره به ابتدای غایت. وقتی که اگه من نگه خودتو از کجا معلوم که از کجا سیر کردی به تهران رسیدی؟ سرت من البسط الى الکوفه دیگه، من البسط نگو، بگو سرت الى البسط، از کجا؟ جای تعیین نمیکنه. قرار است که اینجا الان به ابتداء غایت نظر نداره، فقط میخواد بگه منتها الهی قصد چی است آقا؟ اینجا درسته دیگه، آقا تا کجا رو شستی؟ تا اینجا رو شستم. آیا حتما از اینجا شروع کردی؟ نه، الان هم صحیح است تا اینجا رو شستم. الان صحیح است بگیم آقا، بگیم تا اینجا رو آقا شستم، بیشتر نشستم. این نظر به همین مقدار دارد. اصل ماهیت قصد میخواد که منتهاش اینه، اما اینکه از کجا شروع کرده رو نمیگد که. بله خب حالا اجازه بدید آقا روایت بعدی رو ببینید. حسنت این روایات اینقدر شیرینه که اصلا وقت کلا آدم فراموش میکنه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.